گفتگوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارشی داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان در رابطه با بیانات معاون رئیس جمهور آمریکا که به پناهگاه های تروریسم در خاک پاکستان اشاره نمود. مطالب دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار هم نشر می شود، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. ریاست اجرایی افغانستان اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد پاکستان را استقبال کرد. اعلان جزای دیسپلینی از سوی وزارت داخلی افغانستان به مسئولین پلیس که به خاطر حمایت از عطا محمد نور موقف سیاسی اختیار کرده بودند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع تحریم های تازه بر کره شمالی را به اتفاق آرا تصویب نمود. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. ریاست اجرایی افغانستان اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا در پیوند به سیاست‌های پاکستان را خوشبینانه خوانده و میگوید این اظهارات میتواند به بهبود وضعیت در افغانستان کمک کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا که روز گذشته از افغانستان بازدید کرد، در سخنرانی به نیروهای آمریکایی پاکستان را مورد انتقاد شدید قرار داده، گفت به شورشیان مسلح پناهگاه‌های امن فراهم کرده. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در مورد این اظهارات آقای پنس در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر مشکلات از سوی جهان به گونه بهتر تشخیص شده و این مسئله راه را برای تامین صلح و ثبات در منطقه انبار خواهد کرد. او گفت
حالی که متحدین افغانستان از این بحث میکنند که در پاکستان تروریستان هستند، به ایمان است که تغییر مثبت آمده و به مشکل در جایش توجه میشه.
پاکستان همواره فراهم کردن پناهگاه‌های امن به شورشیان مسلح را رد میکند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای مسئولین پلیس که به خاطر حمایت از والی بلخ موقف سیاسی اختیار کرده بودند، جزای دیسپلینی اعلان شده. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت داخله چنین مسائل را در چوکات قانون تعقیب می کند.
برای اونا جزای دیسپلینی داده شده و امرایشان برخورد قانونی صورت گرفته. این مختص دو فرد بودن که از طرف رهبری وزارت امور داخله برایشان جزای دیسپلینی داده شده.
این در حال است که شماره از کارشناسان نظامی و امنیتی میگویند برخی از مقامات بلند رتبه پلیس که در ولایت بلخ موقف سیاسی گرفتند باید خانه نشین شوند. مقام های ولایت پکتیکا میگویند نیروهای هوایی و زمینی افغانستان در نتیجه عملیات در ولسوالی گیان 13 شورشی را کشته و 6 تن دیگر را زنده گرفتند. در خبرنامه دفتر والی پکتیکا که صبح امروز نشر شد آمده که در عملیات نظامی گیان پناهگاه‌های شورشیان در این ولسوالی از بین برده شده و علاوه بر تلفات مالی زیان‌های به این گروه وارد شده. تا هنوز گروه‌های مسلح در این مورد تبصره نکردند. اکنون هم از منطقه و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع تحریم‌های تازه بر کره شمالی را به اتفاق آرا تصویب کرد. این تحریم‌ها در پاسخ به آزمایش ماه گذشته راکت بالستیک که توسط پیونگ‌یانگ صورت گرفت وضع شده است. کره شمالی میگوید این راکت توانایی دارد تا هر نقطه در آمریکا را هدف قرار دهد. تحریم‌های تازه با صدور یک قطعنامه توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز تصویب شد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. پلیس ایران 230 پسر و دختری را از دو محفل رقص و پایکوبی در تهران بازداشت کرده. خبرگزاری نیمه دولتی ایران گزارش داده که پلیس 140 جوان را از یک محفل میمونی در یک باغ در اومه پایتخت و 90 جوان دیگر را از بخش‌های شمال تهران در جریان یک محفل شراب نوشی، رقص و پایکوبی دستگیر کرد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، پسران و دختران در برگزاری محافل مشترک، شراب نوشی و رقص شرکت کردن نمیتوانند. مقام‌های ایرانی گفتند در محافل دیشب از مواد نشاور هم استفاده میشد. گفته میشود که جریان هر دو محفل از طریق شبکه اینستاگرام به طور زنده نشر شده. و خبر اخیر این که پلیس دنمارک میگوید یک پناهجوی سوریه را به اتهام اقدام تروریستی در پایتخت کوپنهاگن بازداشت کرده. پلیس کوپنهاگن دیروز گفت این مرد که 30 سال عمر دارد در سویدن درخواست پناهندگی داده است. به گفته پلیس دنمارک، فرد متهم با یک مرد 21 ساله دیگر حمله تروریستی ناکام را در ماه نوامبر سال 2016 میلادی طرح کرده بود. پلیس گفت هر دو قصد داشتند در موقعیت‌های نامعلوم شهر کوپنهاگن تعداد از مردم را بکشند. دنمارک می‌گوید مقام‌های سویدنی برای آنها گفتند که مرد بازداشت شده مفکوره داعشی دارد. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که حکومت افغانستان بیانات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا در رابطه با پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان را مثبت می‌خواند. یک مقام میگوید
حالی که متحدین افغانستان از این بحث میکنند که در پاکستان تروریستان هستند، به ایمان است که تغییر مثبت آمده و به مشکل در جایش توجه میشد.
تحلیلگران هم تغییر مثبت در موقف آمریکا را بررسی کردند. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان، تصویب تحریم‌های تازه ملل متحد علیه کره شمالی، وزارت داخلی افغانستان میگوید افسران پلیس که از افراد مشخص حمایت میکنند مجازات میشوند. یک مقام این وزارت گفت
دو کسانو که دو شخص طرفدارای موقف نیولید دوسرا به قانونی برخورد کیگی.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان را نیز دارد. در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن به نشر برسد.
ما فعلا سمت معاونیت کمیسیون شکایت انتخاباتی را پیش میبرم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان میگوید سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا در پیوند به سیاست‌های پاکستان بسیار واضح بوده و این سخنان به بهبود وضعیت کمک کرده میتواند. ریاست اجرایی افغانستان تاکید میکند که در حال حاضر مشکلات از سوی جهان به گونه بهتر تشخیص شده و این مسئله راه را برای تامین صلح و ثبات در منطقه هموار خواهد کرد. این خوشبینی در حال مطرح میگردد که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هنگام سفرش به افغانستان روز گذشته گفته است که پاکستان از دیر بدین سو به هراس افغانان پناه داده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
سلام و سپاس از شما و شنوندگان رادیو زودی. بله، چنان که شما اشاره کردین، با ادامه فشارها بر پاکستان از بهر حمایت این کشور از هراس افغانان، حکومت افغانستان از سخنان اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا استقبال میکنه. ریاست اجرایی افغانستان نابودی پناهگاه‌های امن هراس افغانان را برای تامین حسابات ضروری میداند و میگوید اکنون جهان به این واقعیت پی برده. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو زودی گفت که سخنان اخیر مایک پنس به تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک میتواند.
حالی که متحدین افغانستان از این بحث میکنند که در پاکستان تروریستان هستند و نباید پناهگاه‌های امن داشته باشند، به ایمان است که تغییر مثبت آمده و به مشکل در جایش توجه میشه. این در کل کمک میکنه که در افغانستان بالاخره به گفتگوهای صلح زمینه مساعد شوه و اگر او هم نشه، مازراهای بدیلش کار بگیریم که بالاخره به حل مشکل برسیم.
معاون رئیس جمهور آمریکا روز گذشته هنگام سفرش به افغانستان گفته است که پاکستان از سالها به این سو برای گروه‌های هراس‌افغان در خاکش پناه داده است و ما این روزها اکنون پایان یافته. مایک پنس همچنان گفته است استراتژی آمریکا به هدف تامین و ثبات ایجاد شده و در این استراتژی به خاطر رسیدن به این اهداف فشارها به پاکستان متمرکز است. به گفته پنس سالهاست که پاکستان به رهبری طالبان اجازه داده است تا در خاک خودشان حملات هراس‌افغانانه انجام دهند. اما پاکستان در برابر این سخنان مایک پنس واکنش تند نشان داده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است دو متحد هیچگاه یکدیگرشان را هشدار نمی‌دهند. با این همه کمیسیون روابط بین الملل و لیسی جرگه می‌گوید سخنان آمریکا در برابر پاکستان زمان سودمند بوده می‌تواند که در عمل نیز اقدامات محسوس باشد. آریان یون یکی از اعضای این کمیسیون می‌گوید
به نظر ما اگر نماینده یا معاون رئیس جمهور کدام بیانیه که داشته در مورد پاکستان که میخوان فشارهای و بسیار گپای واضح در مورد پاکستان یا گفتن اگر این جنبه عملی را به خود بگیرن دیگه واقعا داوردن صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان رول بسیار مثبت بازی کرده میتونه.
یون میگوید کشورهای هم در منطقه هستند که به هدف تقابل با آمریکا با پاکستان همکاری می کنند و نقش این کشورها برای ثبات در افغانستان و منطقه مهم بوده می تواند. پایان گزارش.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان میگوید سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا در پیوند به سیاست‌های پاکستان بسیار واضح بوده و این سخنان به بهبود وضعیت کمک کرده می تواند. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که موقف گیری های مقام های آمریکایی در برابر پاکستان جدی و عملی تر می شود. از این جمله قدرت الله زواک به این باور است که این فشارها می تواند نتایج خوبی داشته باشد. نورالله شایان با آقای زواک مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که این فشارها چقدر به ثبات منطقه کمک خواهد کرد.
به اواخر لهجه اداره ترامپ علیه پاکستان یعنی کاملا به شکل تهدیدآمیز بود. و آخرین نمونه شم که مایک پنس به کابل میگه بدون شک که بالای وضعیت منطقه تاثیرات عمیق خواهد گذاشت. میمانه سوال از این که آیا به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد یا نه؟ در پاسخ از این میخواییم بگویم که این پس برمیگرده به ما و به خرد سیاسی و اونمو استفاده دستگاه دیپلماتیک ما از موقعیت ایجاد میشه. اگر ما بتوانیم میره درست مدیریت بکنیم و فرصت ایجاد شده را بدون شک که استوارد خوبه هم به منطقه و هم به افغانستان خواهیم.
موقف گیری های مقام های آمریکایی در برابر پاکستان این که حمایت تروریستان دیگر بر آمریکا قابل پذیرش نیست. از دید شما مقام های آمریکایی چقدر در موقف گیری هایشان جدی هستند و نتیجهش چگونه خواهد بود؟
بدون شک که پاکستان دو اشتباه خیلی بزرگی را مخصوصا در سالهای اخیر مرتکب شدند. یک اشتباهشان در ارتباط گرفتن بود با روسیه در قبال قضایای منطقه‌ای و همچنان به لحاظ نظامی و امنیتی بود و به لحاظ اقتصادی پروژه‌های خیلی کلان که چین را خواستن در منطقه مخصوصا در پاکستان و در مناطق اطرافش پیاده بکنند. این بدون شک با اون منافع دراز مدت استراتژی که ایالات متحده آمریکا در تکرار و تصادم واقع میشد. من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا در موقفشان در قبال پاکستان هم صادق هستند و هم جدی هستند و هم نتایج و عواقبش را که با پاکستان چی به بار خواهد آورد با اونا هم متعهدند.
بله، راه های فشار بالای پاکستان چی بوده میتونه از دید شما؟
کشورها معمولا از بود اقتصادی خیلی زیاد متضرر هستند. در پهلوی از او اگر اوضاع مثل منطقه ما وره کاملا امنیتی بوده باشه پاکستان در یک رقابت تنگاتنگ با هندوستان قرار داره. در پهلویش مسائل نظامی و امنیتی و استخباراتی است که پاکستان را هر لحظه حیات شده تهدید میکنه و همچنان گروه های کوچک دیگه که در پاکستان هستن به شکل آزادی خانه میخوان فعالیت داشته باشن. یک نقطه فشار دیگه بالای پاکستان اینمی است که کشورهایی که متضرر هستن اونا همه جدایی طلبای مخصوصا جدایی طلبای بلوچستان را علیه حکومت مرکزیشان میشه که از اینا استفاده شو.
بله، زوکس به عنوان پرسش آخر با توجه به روابط حسنه پاکستان با چین، روسیه، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر، آمریکا از دید شما خواهد توانست از راه فشار بالای پاکستان پیروز شوه؟
بدون شک میتونه این کارو کرده چون هیچ یک از این کشورها امو روابط را که یا بیشتر از روابط بگویم وابستگی را که با ایالات متحده آمریکا دادن، نمیخواهند که بر سر پاکستان روابط را با ایالات متحده آمریکا خراب بسازند، نه چین و نه هم روسیه و نه هم بریتانیا.
کارشناس امور سیاسی قدرت الله زواک بود که گفت موقفگیری های مقام های آمریکایی در برابر پاکستان جدی و عملی تر می شود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم. ساعت 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که عواید امسالشان 28% افزایش را نشان میدهد. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که عواید امسالشان به 6 میلیارد افغانی رسیده، در حالی که عواید این وزارت در سال گذشته 4 میلیارد افغانی بود. آقای مطفی گفت در سال 1395 از منابع عایداتی مرکز و ولایات حدود 986 میلیون افغانی به دست آورده بودند، اما در سال روان این رقم به 1.77 میلیارد افغانی رسیده است. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم افغانستان، این عواید از منابع و تصدیه‌های سراسر کشور حاصل شده است. یک فرم گاوداری در ولایت غور به خاطر رشد اقتصادی زنان به بهره برداری سپرده شد. عبدالتواب طیب رئیس زراعت و مالداری ولایت غور به رادیو آزادی گفت که این فرم به حمایت مالی وزارت زراعت و مالداری به هزینه 16 میلیون افغانی ایجاد شده است. آقای طیب در کنار تأسیس این فرم از ایجاد مرکز پروسس و فروشاد لبنیات نیز سخن میزند. و این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقستانی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلوی بور 1850 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1950 افغانی، 16 لیتر روغن 1060 افغانی و یک لیتر تیل پترول 47 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 49 افغانی. و این هم نرخ افغانی در برابر برخی اسعار خارجی: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 50 پول، یک یورو 82 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 632 افغانی.
مرور بود بر خبرهای اقتصادی افغانستان از نورالله شایان. شنوندگان گرامی، مطالب مربوط به افغانستان را بعداً ادامه خواهیم داد و حالا هم صحبت داریم از مسائل مهم جهانی. شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع تحریم‌های تازه بر کره شمالی را به اتفاق آرا تصویب کرد. این تحریم‌ها در پاسخ به آزمایش ماه گذشته راکت بالستیک که توسط پیانگ‌یانگ صورت گرفت وضع شده است. کره شمالی میگوید این راکت توانایی دارد تا هر نقطه در آمریکا را هدف گیرد. فرشتنگاه همین موضوع را دنبال کرده و در سیدیوس فرشته جان، تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد کدام بخش ها را در کره شمالی در نظر دارد؟
بله، تحریم های تازه علیه کره شمالی با صدور یک قطعنامه توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز تصویب شد. این تحریم ها شامل محدود ساختن واردات نفت کره شمالی، بازگشت تمام کارگران این کشور که در خارج کار میکنند تا 24 ماه آینده دوباره به کشورشان و سرکوبی کشتی هایی که به گونه قاچاق نفت و زغال سنگ یا به کره شمالی انتقال میتن و یا هم برعکس از آن کشور به دیگر جاها انتقال میتن شامل است. اما این قطعنامه شامل تحریم های شدیدتر نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده بود. آمریکا خواهان ممنوع قرار دادن کامل واردات نفت و انجماد دارایی‌های بین المللی کیم جونگ یون، رهبر و دیگر مقام‌های کره شمالی از شورای امنیت سازمان ملل شده بود.
خب، طوری که شما هم گفتین، خود آمریکا بود که خواهان تحریم‌ها علیه کره شمالی شده بود. آیا این تحریم‌ها هم خواسته آمریکا را برآورده می‌سازند؟
به صورت کلی نه، اما تا حد بله. نیکی هلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد بعد از رای گیری گفت که قطعنامه پیام روشن را به پیونگیانگ می فرستد که سرکشی بیشتر، مجازات و انزوای بیشتر را در پی خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز در توییترش از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تجدید تحریم‌ها بر کره شمالی استقبال کرد و نوشت که شورای امنیت سازمان ملل با 15 رأی تایید و بدون مخالف به تحریم‌های تازه علیه کره شمالی رأی داده و جهان صلح می‌خواهد نه مرگ. این اقدام شورای امنیت سازمان ملل با استقبال کشورهای دیگر هم روبرو شده. کره جنوبی تجدید تحریم‌ها بر کره شمالی را استقبال کرد. وزارت امور خارجه چین خواستار اجرای این تحریم‌ها سوی تمامی کشورها شده و به همه طرف‌های درگیر در بحران کوریا را به خویشتنداری دعوت کرد. و ایره هم باید بگویم که تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل که دومین بسته تحریم‌ها علیه کوریا شمالی است، چهارمین اقدام شورای امنیت در تجدید تحریم‌های پیونگیانگ در 6 ماه گذشته می باشد.
تشکر فرشته جان. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد وضع تحریم‌های جدید علیه کره شمالی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم نسیم شفق مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
سفر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و هشدار وی به پاکستان از مهمترین مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه سرخط به هشدار مایک پنس به پاکستان پرداخته و گفته است که هشدار معاون رئیس جمهور آمریکا به اسلام آباد بسیار جدی بود. سرمقاله‌نویس این روزنامه گفته است در صورتی که امریکا تایید میکند که تروریستان در پاکستان هستند، باید در کنار تحریم‌های سیاسی در آن سوی خط دیورند عملیات نظامی را نیز آغاز کند. روزنامه نوشته که افغانستان و امریکا باید در برابر سیاست تروریسم پروری پاکستان موفق شوند و اسلام آباد را ناگزیر سازند تا از این سیاستش دست بردارد. روزنامه خطاب به پاکستان گفته که اگر در پی حفظ عزتش است، باید در سیاستش تغییر آورده و در مبارزه با تروریسم صادقانه همکاری نماید. روزنامه دولتی هواد نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و گفته است که زمان بدماشی و خودسری پاکستان گذشت. روزنامه نوشته که معاون رئیس جمهور آمریکا مشخص ساخته که دیگر زمان حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی سپری شد و ممکن پس از این هشدار آمریکا حملات علیه مراکز تروریستی در آن سوی خط دیورند آغاز گردد. با گفته سرمقاله نویس، پاکستان پس از این نخواهد توانست برای تامین اهدافش از گروه‌های تروریستی در منطقه استفاده کند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش به این بخش از اظهارات مایک پنس پرداخته که گفته است نیروهای آمریکایی تا ختم تهدیدهای تروریستی در افغانستان حضور خواهند داشت. روزنامه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پهلوهای نظامی استراتژی آن کشور برای افغانستان و جنوب آسیا را روشن نساخته بود، اما گفته بود که نیروهای آمریکایی به زودی از این کشور بیرون نخواهند شد. و روزنامه آرمان ملی نوشته که مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در حال به افغانستان سفر کرد که وضعیت سیاسی نسبت به هر زمان دیگر در این کشور نگران کننده است. روزنامه میگوید با منظوری استعفای عطا محمد نور از پست ولایت بلخ، وضع سیاسی این کشور با مشکل بیشتری روبرو گردیده است. روزنامه میگوید که بدون شک سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به افغانستان با وضع کنونی این کشور بستگی دارد و پیش از این نیز به نوشته روزنامه زمانی که مشکلات سیاسی در این کشور به میان می آمد، برای حل آن مقامات آمریکایی به این کشور سفر می کردند. روزنامه نوشته است در حالی که حکومت دونالد ترامپ بنبست چند ساله مبارزه با تروریسم را در هم شکست، افغانستان به همکاری و حمایت آمریکا شدیداً نیاز دارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه زیر آسمان کبود به نشر می‌رسد. در ساعت اول این برنامه، یعنی از ساعت 2 تا 3، موضوع مشکلات مؤسسات تحصیلات عالی مطرح است، از جمله نبود استادان و امکانات تحصیلی. در ساعت 2 مشکلات ماین‌ها در افغانستان بررسی می‌شود. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالات، پیشنهادات و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان و شنوندگان رادیو آزادی در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میده. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای مسئولان پلیس که به خاطر حمایت از والی بلخ موقف سیاسی اختیار کرده بودند، جزای دیسپلینی اعلان شده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت داخله چنین مسائل را در چوکات قانون تعقیب می نماید. از سوی هم شماری از کارشناسان نظامی و امنیتی می گویند برخی از مقامات بلند رتبه پلیس که در ولایت بلخ موقف سیاسی گرفتند باید خانه نشین شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که حسیب الله قریشی، قماندان پلیس نظم عامه بلخ، و عبدالرضا قادری، عامر امنیت قماندانی امنی این ولایت، محکوم به جزای دیسپلینی شدند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت داخله این مسئله را در چوکات قانون تعقیب میکند. آقای رحیمی میگوید جنرال قریشی و آقای قادری از یک شخص و جریان سیاسی حمایت کردند، در حالی که به گفته وی به اساس قانون هیچ افسر یا پلیس نمیتواند از یک جریان سیاسی حمایت کند.
برای آنها به جزای دیسپلینی داده شده و امرایشان برخورد قانونی صورت گرفته. مختص دو فردی بودن که از طرف خبری وزارت امور داخله برایشان جزای دیسپلینی داده شده.
هفته گذشته زمانی که ریاست جمهوری والی جدید را به جای عطا محمد نور به ولایت بلخ معرفی کرد و آقای نور با این تصمیم مخالفت نمود، حسیب الله قریشی، قماندان پلیس نظم عامه بلخ، و عبدالرضا قادری، عامر امنیت پلیس این ولایت، از آقای نور حمایت کردند. عبدالرضا قادری در یک نشست که آقای نور نیز در آن حضور داشت گفت به نمایندگی از پلیس بلخ آماده هر نوع قربانی بوده و به گفته وی آماده است تا رتبه جنرالی و موقف فعلیش را قربانی عطا محمد نور کند. یک منبع دیگر در وزارت داخله که از گرفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت به این افراد اخطاریه داده شده و برای آنان گفته شده که در صورت تکرار این عمل خانه نشین خواهند شد. از سوی هم عبدالرحیم کروخیل، یک تن از کارشناسان امنیتی، در صحبت با رادیو آزادی گفت هر افسر و هر مقام وزارت داخله که از جریان های سیاسی حمایت می کند باید خانه نشین شوند. آقای کروخیل در مورد مجازات تعیین شده به خاطر سرپیچی های عسکری چنین می گوید
قدم نخست باید کار شفایی است، باز اخطار رسمی است، یعنی کتبی است، باز اخطار درج کارت، یعنی در دفتر ذاتیش میرسه و در تقاعدش تا رول منفی داره، باز در خدم های چهارمش باز عزل شو از موقف اصلیش و دیگه جا تبدیل شو یا منتخب شو وظیفه در دیگه جا نصب شو و اگر جرم جزار سنگتن مسئله سیاسی باشه بالکل باید خانه نشین شو اگر مسئله سیاسی.
آقای کروخیل میگوید وظیفه پلیس حاکمیت قانون، حفاظت از منافع ملی و امنیت عام است، نه به گفته وی حمایت از یک جریان سیاسی. با باور آقای کروخیل اظهارات این منصوبین وفاداری به نظام نه بلکه وفاداری به یک شخص بوده و این نماینده سرپیچی آنان از قانون پلیس است.
پیام ها و نظریات شما.
محمد شفیع، ولایت سرپل، ولسوالی سانچارک. خواستار ما اینمی است که مردم ولسوالی سانچارک، خصوصا مردم قریه تبر را به کسایی که در رأس ارگانهای دولتی قرار دارد برسانه. مردم قریه تبر امروز در وضعیت بدی قرار داره. شما شاهد هستین که میرزا ولنگ در چه قسم وضعیت بود، حال تبر از آن هم کده بدتر از وضعیتش. مردم بیجا شدن، از خانه‌هایشان برآمدند. ما خواستار ما دولت همی است که باید به اونها نهادها باید بره اونجا کمک کنه در مردم و باید هر چه زودتر اینا دست به کار شوند برن در اونجا. باید اگر نشه مردم از بهتر در این زمستان زیاد در بدر میشن.
بله، سلام علیکم. اسم ما رستم است، از قریه تبر، از همه حوالاتی که در قریه تبر شده امیره در شما میگیم. ما مردم که اواره شدیم، بیجا شدیم و بعض تفلاس که برامده مادرش رفته خودش پیلن در ساحه است، قطع همتایش برامده در راه هستن و کسایی که برامده هیچ جای بوده باش در هیچ جای نیست. هوا زمستان است، خونک است، مردم در بدر شده و کسایی که صدای مرا از این طریق رادیو میشنوه دمی مردم رسیدگی شوه و بنیادی هایی که بوده هر کسی که دم تفلا دلش بسوزه و کسایی که در ولسه جرگه شده اینا میشنوه صدای مرا دمی مردم دلش بسوزه. سعی کنین که همین مردم در چه حالت رسیده، امروز در این مشکل در سر این مردم آمده باشه، بفهمین که صبح در سر دیگه مردم هم نیاید.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
ریاست اجرایی افغانستان اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا در پیوند به سیاست‌های پاکستان را خوشبینانه خوانده و میگوید این اظهارات میتواند به بهبود وضعیت در افغانستان کمک کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، که روز گذشته از افغانستان بازدید میکرد، گفت که پاکستان به شورشیان مسلح پناهگاه‌های امن فراهم کرده. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای مسئولان پلیس که به خاطر حمایت از عطا محمد نور موقف سیاسی اختیار کرده بودند، جزای دیسپلینی اعلان شده. مقام های ولایت پکتیکا میگویند نیروهای هوایی و زمینی افغانستان در نتیجه عملیات در ولسوالی گیان 13 شورشی را کشته و 6 تن دیگر را زنده گرفتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع تحریم های تازه بر کره شمالی را به اتفاق آرا تصویب کرد. این تحریم ها در پاسخ به آزمایش ماه گذشته راکت بالستیک که توسط پیونگیانگ صورت گرفت وضع شده. پلیس دنمارک میگوید یک پناهجوی سوریه را به اتهام اقدام تروریستی در کوپنهاگن بازداشت کرده. و پلیس ایران 230 پسر و دختر را از دو محفل رقص و پایکوبی در تهران بازداشت کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه هفتوار زنان رهبر به نشر می‌رسد که نظیفه محبوبی میزبان آن است.
رهبران زن.
سلام به شما شنوندای رادیو زادی، من نظیفه محبوبی هستم. در یکی دیگر از برنامه های رهبران زن، سپاس ویژه از همکارم عبیدالله عبید که در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. مهمان امروز ما استاد حمیرا حقمل هستند. ایشان به برنامه خوش آمدید میگیم. استاد، خوش آمدین به برنامه.
تشکر. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، همکاران محترم تکنیکی و تمام شنونده های گرامی رادیوی آزادی، ما در خدمت هست.
بسیار تشکر. ما میخواییم شنوندای عزیز ما همچنان که در برای فعالیت های شما بیشتر بدانن که در کدام بخش و در کجا شما مصروف کار هستین. اما پیش از اون میخواییم که شماره های تماس شریک بسازم، چون شنوندای ما هم علاقمند هستن که پرسش داشته باشن و تماس بگیرن. شماره های تماس ما 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. عزیزان ما میتونن تماس بگیرن و پرسش داشته باشن. استاد میروانی، میخوایم بپرسم که شما در حال حاضر معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی هستین. فعالیت‌ها چگونه است؟ چگونه پیش میره و کارا و برنامه‌های تازه که روی دست است چی است؟
تشکر. بسیار خوب. قسمی که شما گفتین، ما فعلا سمت معاونیت کمیسیون شکایت انتخاباتی را پیش میبرم. قسمی که از نام کمیسیون شکایت انتخاباتی پیدا هست، کمیسیون شکایت
انتخاباتی طبق قانون انتخابات به خاطر حل منازعات انتخاباتی برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی ناشی از تخلفات و تقلبات انتخاباتی و حتی بررسی جرایم انتخاباتی که در زمان انتخابات یا در پروسه انتخابات به وقوع می‌پیونده که میسون شکایات انتخاباتی بعد از اینکه شکایات را به دست میاره و یا همزمان که خودش تقلبات انتخاباتی را و یا تخلف انتخاباتی را و یا هم جرایم انتخاباتی را مشاهده میکنه، در اون صورت به بررسی شکایات و همچنان رسیدگی به شکایات و حل مشکلات ناشی از تخلفات و تقلبات و همچنان جرایم انتخاباتی میپرده. البته جرایم انتخاباتی را بعد از یک بررسی مختصر ارجاع میکنه به مراجع عدلی و قضایی. خب کارهایی که ما روی دست داریم در کمیسیون شکایات انتخاباتی، پلان یک ساله بود که قسمی که شما میفهمین در آخر سال مالی قرار داریم. پلان یک ساله ما به اتمام رسیده، البته تقریبا 50% میشه بگوییم که آنچه را که ما در روی پلان داشتیم خوشبختانه عملی شده، ولی متاسفانه 50% و اضافه تر از 50% دیگه ما نتونستیم کار کنیم نسبت به محدودیت های ناشی از کمبود منابع بشری، کمبود بودجه، کمبود مسائل پولی و مالی و آنچه که متاسفانه به او دسترسی نداشتیم.
بله.
ولی آنچه که به او دسترسی داشتیم با استفاده از او تانستیم که امو 50% برنامه کاری یک ساله خود با موفقیت پیش ببریم.
بسیار عالی.
خب قسمی که شما و شنوندگان گرامی ما خوبتر میفهمن، کمیسیون های انتخاباتی هر دویش بعد از یک سکوت و بعد از یک وقفه تقریبا 2.5 ساله دوباره بعد از اصلاحاتی که با وجود آمد اینا با کار و فعالیت شروع کردن. از او خاطر ما در ادارات از او جمله کمیسیون شکایات انتخاباتی آمدیم که تقریبا 1 سال یا 2 سال در اونجا کاملا یک رکود و یک سکوت و یک وقفه کاری وجود داشت.
بله.
همچنان این یک پروسه خود پروسه اصلاحات و آمدن 5 کمیشنر جدید از طریق پروسه انتخابات برای کارمندان دارالانشایی که در کمیسیون باقی مانده بودند بر از اونها هم یک چیز نو بود. از این خاطر ما کارهایی را که روی دست گرفتیم، مسائل موضوع بودجه کمیسیون بود، مسائل استخدام ها بود هم در مرکز و هم در ولایات، موضوع طرح و تصویب لوایح طرز العمل ها و اسناد تقنینی کمیسیون بود، چون قانون انتخابات دوستان میفهمند که نو شد و در این قانون تغییرات به وجود آمد. وقتی که در قانون تغییرات به وجود بیاید طبعا تمام لوایح، تمام طرز العمل ها و اسناد تقنینی که در یک اداره هم به خاطر پیشبرد فعالیت های داخلی و هم ماموریتی اداره نیاز و ضرورت هست، همگیش باید تغییر کنه و مطابق با مو قانون جدید عیار ساخته شود. از این خاطر ما هم باید اسناد تقنینی زیاد را طرح و تصویب میکردیم که تا یک اندازه تانستیم در اینجا دستاوردهای خوب داشته باشیم. تقریبا 20-25 سند تقنینی توسط کمیسیون تصویب شد. یک مسئله دیگه که بسیار مهم بود و در برنامه های ما هم با حکومت و هم با دونرهای بین المللی، همکارهای بین المللی ما شریک ساخته شد، و این بود که قبلا در زمان برگزاری انتخابات موضوع گرفتن شکایات ناشی از انتخابات و پروسه انتخابات توسط کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات گرفته می شد و این موضوع سبب می شد چون متاسفانه تقریبا 70% شکایات از خود کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات بود. پس وقتی که هم شکایت از کارمندان کمیسیون انتخابات باشه و هم دوباره شکایت توسط از اونا گرفته شوه، یک چیز بسیار طبیعی است که شکایات به مرجع رسیدگی به شکایات نمیرسه. از اون خاطر یکی از ابتکارات خوبی را که ما روی دست داشتیم اینمی بود که هم با حکومت و هم با جامعه بین المللی ما پیشنهاد کردیم که باید 7000
کارمند مقطعی را برای مدت یک هفته در جریان انتخابات باید امرای ما همکاری کنن، پول از اینا را، حقوق از اینا را باید بپردازن و این مسئله داخل بودجه هم شده. امیدوار هستیم که حکومت این را تصویب کنن.
یعنی در زمینه بر شما اطمینان اطمینان داده شده؟
خب اطمینان خود دادن نشده، ولی این یک نیاز هست و بدون از این ما باز هم نخواهستیم که شکایات را آنچنانه که باید از محلات و مراکز رایدهی به دست بیاریم، باز هم به دست آوردن نخواهستیم و باز خدای نخواسته نخواهستیم که یک انتخابات عادلانه و شفاف را برگزار کنیم. حداقل در هر مرکز ما با یک نماینده شکایات کمیسیون شکایات انتخاباتی را داشته باشیم که این شکایات را بگیره و برای ما برسانه، تا ای که به شکایات مردم ناشی از انتخابات باید رسیدگی شود و از تخلف و تقلب و جرایم انتخاباتی باید جلوگیری شود.
حقمت صاحب، شما به عنوان یک خانم در کمیسیون که سمت بالای هم دارین در کمیسیون شکایات انتخاباتی، چقدر بری تاکید داشتین که اعضای کمیسیون از جمع خانم‌ها و دختر خانم‌ها باشه و در این زمان چقدر شما پشتیبان از این هستین که حداقل سهم بیشتر برای خانم‌ها در اینا اشتراک داشته باشن و در این زمان کرسی ها یا سمت هایی که برای خانما باید در نظر گرفته شود باید از طرف حکومت؟
من قطعا راضی نیستم به این که در جمع 5 نفر یک نفر هستم و 4 نفر دیگه از جمع برادرای ما هستن. بله. برادرای ما هم نور دیده ما هستن از لحاظ جنسیتی. خب من واقعا خدا در اونجا از یک طرف تنها احساس میکنم، از طرف دیگه باید 100 برابر از اونا کار کنم که برشان نشان بتم و تثبیت کنم که یک زن چقدر کار کردن میتونم، تا ای که اونا تحویل بگیرن توانمندی یک زن. من این مسئله را شما میفهمین که وقتی که نمی کمیسیون موقت اصلاحات انتخاباتی ساخته شد و با تعقیب از قانون جدید انتخابات ساخته شد و بالاخره یک کمیته گزینش ساخته شد به خاطر گزینش افراد که به حیث کمیشنر بیاین، آخرین انترویو امرای جناب رئیس جمهور بود که ما انجام دادیم. یکی از پیشنهادات ما برشانی بود که آقای رئیس جمهور یک خانم در بین 5 نفر عضو کمیسیون در کمیسیون شکایات انتخاباتی و 2 خانم در جمع 7 نفر در کمیسیون مستقل انتخاباتی بسیار کم هست. اگر 50% نویشیم، حداقل در اینجا 2 خانم خوب باید باشه.
20% یا 30%
حداقل مثلا کمتر از 50% باز هم میایه و در کمیسیون مستقل انتخابات به هم به می ترتیب. ولی متاسفانه جواب را که ما میشنویم از افراد و اشخاص مسئول هم چون رئیس جمهور میگه هنوز اگر کم حوصله کنین هنوز وقت، من نمیفهم که وقت بالاخره چی وقت میرسه. ما چرا یک حد را تعیین میکنیم به نام 30% یا 25% که متاسفانه برنامه هایی را که یا پلان هایی که در روی کاغذ می‌ریزیم باز عمل را بره تطبیق از او انجام داده نمیتونه. امیال هم اگر بریم و بپرسیم از حکومت، خصوصا از وزارت محترم امور زنان، با کمال تاسف که 15% هم تکمیل نشده. ما توقع ما خواستم این است که سرینمی برنامه کار شو، ما واقعا بتونیم که اینمی تعداد یا فیصدی را که میخواییم در عمل اینا را داشته باشیم در سطح حکومت، در رأس حکومت، در کرسی های تصمیم گیرنده و بریم دیگه همی محدودیت برداریم و یک شرایط را فراهم کنیم، کار کنیم که سر ذهنیت ها که بالاخره ما بپذیریم که به مو شکل که یک مرد میتونه، به مو شکل که یک مرد توانمندی داره و حق داره یا وطن سرشان حق داره یا واجب و مکلفیت های خودشان ایجاب میکنه، زن عیناً یک همشهری متساوی الحقوق در ایجام. من خودم راضی به این نیستم که وقته من خودم یکی از کاندیدای ریاست کمیسیون شکایات انتخاباتی بودم، با مدیریت خود، با توانایی خود، مثل که سایر اعضای کمیسیون برادرای ما مطمئن بودن، من هم مطمئن بودم، ولی چون یک زن بودم نتانستم بدون شک نتانستم که رای بیارم و امیال هم اونا قسم فکر میکنند که من چون یک زن بودم مدام آوینیت آمدم، ولی من دعوی ریاست دارم، اما به شرط که اونجا خواهد اقل مثل که اونا 4 نفر از یک جنس هستن و این دیدگاه جنسیتی را باز در مقابل زنها دارن، اگر ما هم چهار نفر می بودم باز با یقینا اگر یک مرد بیخی هر قدر توانمندی هم می داشت خطابند که نمیتونست بیاید.
دقیقا.
ولی این متاسفانه که اینمی کم مهری بگویم یا کم لطفی بگویم در حق زنها وجود داره و اینمی سیستم و ساختار هست که زنها را زنهای توانمند در بسیاری از اوقات محدود ساخته و با محدودیت های مواجه ساخته که متاسفانه برآمدن از او باید ده چند یک مرد کار کنی تا این که بتانی سرشان بقبولانی که به حیث یک زن تو هم اینمی توانمندی را داری.
بسیار تشکر، با امید روزه که واقعا سهم داده شوه و در امی موضوع نادیده گرفتن یا بر عنوان جنس دوم تعریف کردن درش نقطه پایان داده شوه. ما خوشبختانه وردک صاحب هم در خط تماس داریم. وردک صاحب عزیز سلام به شما و خسته نباشین برادر گرامی ما.
زنده باشین، هر سلام بر شما با مهمان عزیز تقدیم میکنم، خدا کنه که جور باشین.
سلامت باشین برادر عزیز، بفرمایین.
زنده باشین. بسیار جای افتخار است، بسیار یک خواهر عزیز ما به این، خدا کنه دیگم خداوند توفیق بده به این، خداوند دیگم امید بسیار دم جامعه ما یک جامعه رشلا هستن که تو خواهرای ما داریم که او را تقدیم میکنن در رادیو، مهمانش میکنین، ما صدایش هم میشنویم. بسیار بسیار جای افتخار است، بسیار برش افتخار میکنیم. هر چی قدری را چیز کنیم میده کم هستن. سوال ما اینه نیست که تو با او نمول ساها که نام نستن اونجا خواهرای ما زندگی میکنن، صدایش بلند نمیشه و خواهرای ما دست رسید داری صدایش بلند کردی یا نکردی؟ اینه نیست سوال ما بود از خواهر عزیز.
تشکر وردک صاحب عزیز، شما لطف دارین، بسیار میربان استین، میربانی حق مال صاحب.
خب تشکر از عبدالهادی وردک. ما در میخواییم یک خاطری رو در این قسمت برشان بیان کنم. ما در خود ولایت وردک در ریاست امور زنها یک برنامه داشتیم بر خواهرای ما از ولسوالی ها.
بله.
خواهرای خود دعوت کردیم، از یکی از ولسوالی ها یک برادر آمد، ایواز خانم خود اشتراک کرده بود. زمانی که خودش معرفی کرد گفت خانم ما را دعوت کرده بودین، ولی چون هوا بسیار گرم بود و بر زنم یا بر خانمم گفت بسیار مشکل بود که بیایم، ما رواداری از این را نداشت که وقت به زحمت شد و ایوازش ما آمدم تا پیام ما بگیرم باز برم پس به او برسانم. ما امرایشان مزاح کردم، گفتم برادر تشکر از این که خودت ایواز از او آمد اشتراک کردی، ولی گفتم امیزان هایتانه به این حد هم به اصطلاح نازدانه نسازین که حقوق مشروع و شهروندیشان سلب کنین یا محدود بسازین. حالا به این برادرم هم اینمی جواب دارم که اگر خواهرای ما در قرا و قصبات دور دست و دور افتاده کشور در محرومیت بسر میبرن، یکی از مهم ترین عوامل محرومیت از اینا فامیلای خودشان هست
متاسفانه
و این یک واقعیت تلخ است را باید بپذیریم. مثلا ما در قرا و قصبات مکاتب داریم، مدرسه ها را داریم، ملایما ما داریم، علمای دین داریم، ولی از همین جا ما پرسوال میکنم که کدام عالم دین خواهر خودشه یا مادر خودشه یا همسر خودشه یا فرزند خودشه دختره اونا تعلیم دادن و با زیور تعلیم آراسته ساختن که اونا دیگرها را روشن بسازن؟ متاسفانه تاریک ترین ذهنیت های زن در امو چهار اطراف علمای دین ما هستن در خانه هایشان. از این خاطر هست که ما باید در قدم اول به حیث یک شهروند احساس و مسئولیت فردی کنیم در رابطه با خود، در رابطه با فامیل خود، خانواده خود، مسئولیت هایی را که داریم او را باید درک کنیم. در اون صورت هست که باز ما میتونیم صدای خود به شکل اما هنگ بلند کنیم در قریه که زندگی میکنیم. حالا الحمدلله اون شوراهای ولسوالی داریم، شوراهای قریه داریم، یعنی به یک نحو از آنها ما یک مرجع را داریم که میتونیم از طریق از او صدای خود بلند کنیم. ما امیدوار هستم که برادرای ما که در قرا و قصبات زندگی میکنن لطفاً دل بسوزنن نسبت به خودشان، نسبت به خانوادهشان، فامیلشان، بالاخره وطن و سرنوشت حکومتشان و همیشه توقع از دولت نکنن، چون خودشان هم به حیث شهروند، به حیث یک فرد جزء از این دولت هستن، جزء از جمعیت هستن که تشکیل دهنده دولت است و مسئول هستن.
بسیار تشکر. حق مرسیب شما به عنوان یکی از مقامات کمیسیون شکایت انتخاباتی و در این زمان به حیث یک نماینده خانما در این کمیسیون، چقدر آل شما روی از این برنامه کار میکنین که پیش از شما سهم در این سمت ها برای خانما قدر نادیده گرفته شده و اتار ریاست ها فقط مختص شده برای برادرها که باید اونا سهم ریاست داشته باشن؟ پس از این شما چقدر در تلاش هستین که کار بکنین؟ اما کارمندایی را که شما در ولایات در ساحات انتخاباتیتان برمیگزینین از جمع خانمان باشه یا در خود کمیسیون حداقل روی از این طرح باید کار شوه که سهم بیشتر بر خانمان داده شود؟ چون پیوسته تاکید شده بر از این که سهم مساوی خانمان و برادرها در انتخابات باید در نظر گرفته شود.
بله، سوال شما کاملا بجا هست. این موضوعی هست که ما زمان رفتیم که میسون شکایات انتخاباتی واقعا کم بود، خواهرای ما در اونجا کاملا محسوس بود. 25 و 30 درصد خوبان این که 2 درصد از کارمندای ما را هم متاسفانه خانم ها تشکیل نمیداد و او هم در رده های بسیار پایین خدماتی. و تقریبا در یک سال که در اونجا ما با استخدام منابع بشری پرداختیم، خوشبختانه که فیصدی بلندش خانم ها تشکیل میتن که تقریبا میشه بگویم که 65-70 فیصد خانم ها تا به حال استخدام شدن. و ما سر یک پالیسی جندر هم در کمیسیون شکایات انتخاباتی کار کردیم. خوشبختانه یعنی با وجود که سیستم همه تو آمده که در اونجا 4 مرد و 1 زن، ولی خوشبختانه همکارای ما سایر کمیشنرا اینا باز بسیار متحد هستن به این که تعداد از خانما باید هم در تشکیلات مرکز و هم در ولایت باید افزایش پیدا کنه. حتی ما به بالاتر از 30 درصد متحد هستیم و برازی کار میکنیم الحمدلله. اما 102 بست ولایتی ما هم که به اعلان رفته که او شامل آمرین دارالانشاء هستند، مدیر تحلیل و بررسی و مدیر اداری و مالی هست، در اکثریت ولایات کشور، در اکثریت ولایات، حتی ولایات دور افتاده، در اونجا خوشبختانه ما کاندیدای زن داریم و ما امیدوار هستم که اونا بتانن از پروسه های مختلف رقابتی که بالاخره باید اینمی بست ها را احراز کنن، اینا موفق به در بیاین و ما به مو شکل که انتخابات بدون سهم فعال و بدون اشتراک فعال زنها امکان پذیر نیست، در پروسه تعیین و تقرر کارمندای خود در مرکز و ولایت امیدوار هستم که 50% از آنها را با خود داشته باشیم. خصوصا زمانی که ما کمیسیون شکایات انتخاباتی را یک مرجع یا یک اداره شعب قضایی میگیم، طبعا زنایی که کاندید هستن، زنایی که رای دهنده هستن، زنایی که کارکن کمیسیون ها هستن، اینا وقتی که از پروسه انتخابات شاکی هستن، شکایت دارن، اگر با یک خانم مثلا مخاطب باشن و طرف باشن، شاید با بسیار سهولت و آسانی بتونه که پیام خود برش برسانه، سرش باور کنه، مو شکایت خود برش برسانه نسبت به ای که مثلا با یک مرد. از همین خاطر هم هست که ما زیاد کوشش میکنیم که تعداد خانم‌ها خصوصا در سطح ولایات باید در استخدام افزایش داشته باشن تا سایر خواهرای ما که اونا شاکی هستن از پروسه انتخابات با سادگی و سهولت بتونن شکایات خود با ما شریک بسازن.
با امید چنین روز
انشالله.
چقدر سهم خانما در پروسه های انتخاباتی به نظر خود شما سازنده است؟ و حداقل بارها وزارت امور زنان هم گفته که باید سهم بیشتر برای خانما داده شود. و در مجموع اگر بیاییم سر از این که اشتراک خانما در انتخابات چقدر میتونه سازنده باشه و چقدر حتی به شفافیت انتخابات چقدر تأثیر گذار خواهد بود و به این که سهم بیشتر از باشندهای ما را حداقل نشان بده که چقدر فیصدی آمدن و به این پروسه باورمند هستن و سهیم شدن در پیش برد از این روند؟
کاملا ما خوشبختانه بگویم که سالهای سال هست، اگر در کمیسیون‌های انتخاباتی نبودیم ولی همگام با کمیسیون‌های انتخاباتی و همکار با کمیسیون‌های انتخاباتی از طریق نهاد مدنی که ما داشتیم به نام مؤسسه زنان افغان برای حمایت از دموکراسی و قبل از او یک نهاد دیگه داشتیم به نام حرکت خواهران افغان. این تقریبا 15-16 سال میشه که ما در راستای انتخابات کار کردیم و یک تجربه خوبه ده از انتخابات در افغانستان دارم. ما در برنامه هایی که داشتیم خانه به خانه میرفتیم میگشتیم و خواهرای خود تشویق میکردیم، ترغیب میکردیم که اینا باید با اشتراک فعالشان در انتخابات بتوانند که مثلا امو زعیم سیاسی کشور و یا هم وکیل خود نماینده منتخب خود کسی را که در مورد شناسایی بیشتر مثلا دارند برن برشان رای بتن و از این حق خود استفاده کنند. رای هم یک حق است و از این حق باید استفاده شود. و خانواده ها هم در این قسمت ما را زیاد کمک کردن. مثلا در نورستان ما رفتیم، در اونجا فامیلا مثلا میگفتن که خب در این دوره دیگه ما بخی به اعتماد شدیم، ولی حالا که شما آمدین از خاطر شما ما یک بار دیگه همکاری میکنیم، همراهی میکنیم خواهرای خود از هم و از های فامیلشان که اینا برن باید رای بتن. ولی رای دادن اگر به شکل سابق باشه که متاسفانه کارت های کاذبه که به نام زن افغان گرفته شد و توسط مافیای انتخاباتی بدون حضور مستقیم زنا به شکل غیر مستقیم توسط مردها به بوجی ها و خروارها استفاده شد، ما طرفدار او قسم اشتراک و فیصد و بالافزایش فیصدی نیستم. مگر ای که کمیسیون مستقل انتخابات فعلا راهکارهایی را که روی دست گرفتن که چه قسم اینا بتانند که از کاربرد کارت های سابقه مثلا جلوگیری شوه و بدیل از او را ارائه کنند، بدیلی که واقعا اعتماد مردم را جلب کرده بتانند و مردم حداقل مطمئن ساخته بتانند. در او صورت زنا و یا خانم هایی که میرن یا از طریق تذکرهشان یا کارت شناساییشان و یا از هر طریق دیگه که کمیسیون مستقل انتخابات روی دست میگیرن به شکل شفاف که حضور مستقیم خود زن و اشتراک از او را در انتخابات نشان بده، در او صورت واقعا که نقش اشتراک فعال زن را در انتخابات هیچگاه چشم پوشی و انکار کردن نمیتونه.
بسیار تشکر استاد نازنین. تشکر استاد. چه خوب است برنامه رهبران زن است و بیشتر در هر پروسه ما بیشتر به سهم خانما تاکید میکنیم. حالا اگر بیاییم روی از این که شما پیشتر از این فعالیت های دیگی هم داشتین در پروسه های سال و بنوان استاد در پانتون کابل تدریس کردین، انگیزی برای این که چگونه در سالهای آینده حداقل بتانن اونمو ساحه را باز بکنن برای خانما یا دختر خانما که بتانن در جامعه اونا سهم بگیرن. شما پیشتر اشاره ای را داشتین که بیشتر خانما در پروسه های انتخاباتی اشتراک نداشتن در سالهای گذشته، تجربه های شما بوده. اینمی باورا را چگونه بتانیم حداقل سرش کار بکنیم تا باشه که سهم همه جانبی خانما را ما محسوس باشه در جامعه؟
خب هر کار یک آغاز داره، یک نقطه آغاز داره. چون وقت ما کم هست، بالاخره ما هم یک آغاز داشتم و آغاز ما هم دوره طفولیتم بود.
بله.
زمانی که شخصیت ما اساس گذاشته میشد در دامان پرمهر پدر و مادر، و من خوشبختانه همو والدین مهربان نازنین را که داشتیم و خصوصا پدرم خداوند غرق رحمتشان کنن، همیشه یک راهنمای خوب ما بود، یک دستگیر بسیار خوب ما بود، یک مشوق بسیار خوب ما بود. همیشه مثلا اون فعالیتایی را که من میکردم و لو ناچیز همی بود بسیار تشویقم میکرد. این تشویق ها باعث ازی شد که ما یک هدف بزرگ را برای خود بسازم و به خاطر رفتن به طرف یک هدف بزرگ ما از خردسالی به اصطلاح خود را بر احساس میکردم، خصوصا در بین خواهرها و برادرایی که داشتم. همین طبیعتم بود بالاخره و از خاطر از او توان باید کوشش میکردم، تلاش میکردم. ناملایمات که بالای ما آمد و در دوره های مختلف در حکومت های مختلف اینمی خودش فشارهایی بود که ما را ساخت، فشارهایی بود که شخصیت های ما را ساخت. و اما شخصیت انسان ها به اصطلاح یا از تمایل با یک پدیده ساخته می شود یا هم از تنفر، که در هر دوی از او تعقل و استدلال جایگاه خاص خودش داره. خوشبختانه فشارهایی که در جامعه از نظام های مختلف دیدیم ما را به گمراهی نه
ما را به طرف گمراهی نه بلکه به طرف سازندگی پیش برد و بالاخره مبارزات را که کردیم در وقت پانتون، بعد از یک از پانتون مثلا خلاص شدیم و در سالهای بعدی ما یک نهاد را ساختیم به نام حرکت خواهران افغان که در سطح تمام افغانستان او تقریبا 70-80 عضو بسیار فعال داشت. یک شبکه بزرگ را ما ساختیم که تا به حال هم در ولایت به شکل کاملا داوطلبانه و رضاکارانه کار میکنه و به خاطر از اون نهاد ما یک مؤسسه را ساختیم که برای حمایت از دموکراسی بود. در اون رابطه هم ما کارهای زیادی را بر انتخابات و دموکراسی انجام دادیم. تدریس را که در پانتون میکردم هیچ وقت خودم مقید صرف به تدریس در چارچوب اتاق درسی نساختم، چون هدف ما بسیار کلان بود، باید تعقیبش میکردم و او صرف با تدریس نمیشد. با فعالیت های اجتماعی، با فعالیت های اقتصادی و فعالیت های سیاسی خود ادامه دادیم تا با اینجا پیش آمدیم و بعد از این هم آرزوی خدمات بیشتر را برای مردم عزیز و نجیب کشور خود دارم. امیدوار هستم که بتانیم به این هدف خود هم نائل شویم. پیام ما یکی با کمیسیون انتخاباتی است که تا حد امکان باید کوشش شود که پروسه به شکل خوبتر و بهتر و قانونیش اجرا و عملیات از او پیش برده شود، از این که دیگه تن زخمی و مجروح وطن توان برداشت زخم های بیشتر نداره.
بسیار تشکر استاد گرامی، تشکر از همکاران ما. مایک واگذار میکنم برای همکارای عزیز ما. از شما شنوندای عزیز هم تشکر از استادم. خدا نگهدارتون.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38